گفتش که پسر جون تو چیکار میکنی اینجا، از کجا اومدی اینا، چیزی میخوای برات بیارم اینا؟ گفت نه من اومدم همینطور که تو ما رو به باغ خودت دعوت کردی، تو رو به باغ خودم دعوت کنم. گفت باغتون چیه؟ گفت باغ بهشت. من فرشتم، من ملک الموتم. اینجوری میاد پیش آدم، پیش آدم خوب، یک فرشته نازنین میاد میگه که همینطور که تو بچه ها رو ماها رو دعوت کردی به باغت، منم میخوام تو رو ببرم تو باغ خودمون. باغ خودتون چیه؟ باغ بهشت. من ببرم تو بهشت. و میمیره. میان بچه ها که میان میبینن که فوت کرد. بنابراین همینطور که به قول شکسپیر هم این تأکیدو کرده که the quality of mercy is not strained، میگه درسته که رحم یه چیزی بوده اجباری نیست، میگه آقا نمیخوام رحم بکنم، من عدالت رو میکنم ولی رحم نمیکنم، بدهی داره باید بره زندان، رحم نمیکنم. فردوس شکسپیر میگه که تو که هر روز پیش خدای رحمان دستتو دراز میکنی و میگه ای خدای رحمان به ما رحمت کن، ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذارد بدسگالان این بدی، پس تو بهتر که رحمت بکنی وقتی که عدالت آمیخته میشه با رحم، چون رحم صفت خدای رحمانه، اگر که آمیخت شد قلب انسان عرش و رحمان میشه و اون موقع تو به مقام بالاتری میرسی، بر تخت پادشاهی رحمت تکیه میزنی. این تاجی که سرته این مصیبته، یه تاجی از رحم بر سرت بذار. It becomes the throned monarch's more than his crown، یعنی این رحم را اگه بذاری رو سرت، بیش از اون تاج به تو افتخار و عظمت و شکوه و زیبایی میده. حتی دیگران از هیبت و شکوه زیبایی تو بیش از اون چی که به پادشاهان دیگر از ترس بخوان یک کرنشی بکنن، به تو از عشق کرنش میکنن. و این خوبه که آدم ها، سعدی میگه چو دستی نتانی گزیدن به بوسگاهی، اوقات دست یه نفر ممکنه آدم ارادتی ببرزه اینها، ولی برای اینکه زورش به اون نمیرسه، اون پادشاه رو اگه میتونست دستش گاز میگرفت، ولی چون نمیتونه حالا فعلا چه دستی نتانی گزیدن ببوس. ولی چه بهتر که دست انسان رو اگر کسی میخواد ببوسه، چه بهتر که روی همدیگر رو ببوسن آدم ها و همدیگر رو در آغوش بگیرن و بگن که تو برادر منی یا اگر زنی خواهر منی و من در خدمت شما هستم. هیچی بهتر از این نیست که آدم صلای رحمت در بده. قدیم خوب بوده که شاید همینجا هم هنوز هست در بعضی شهرستان‌ها، که صلای صلا میدادن. صلا یعنی صدا میکردن، دم در وا میسدن، در خونه رو آب جارو میکردن، یه غذایی آشی بالاخره یه چیز تهیه میکردن، گوسفندی میکشتن اینا، بعد میگفتن که دم در وا میسدن، میگفتن هر کس که میخواد بیا تو. که حافظ گفته در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. جوون پیر مسلمون کافر مسیحی هر کی هست فرق نمیکنه، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده، سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. عجیبه، آدم هایی که کمر بندگی میبندن سرشون به آسمان میرسه و نمیبینن. عجیبه که مردم که این سره که به آسمان میرسه، سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. چه بهتر که آدم یه صلای رحمت در زندگیش باشه، حتی اسمش آدم ها بگن که این آقا رو میبینی، این خانه این صلای رحمته، تا یکی مرید میشه میدوه میره اونجا، این صلای رحمت، این اعلام میکنه که من آماده هستم، اگر که کسی نیازی داره من آماده هستم. انشالله که ما یک بسم الله همه عمر برای همه عمرمونی بسم الله بگیم، اگه تکرارم نکردیم دیگه مهم نیست، یه مرتبه برای همیشه این بسم الله رو با خط عشق بنویسه آدم رو صفحه دلش، که من میخوام که این دل خالی باشه از خار، از تلخی، از ترشی، اینو من میخوام شیرین و صاف و بیخار اینو عرضه بکنم. که هر کس که بر من میگذره رحمتی بهش، نسیم رحمتی به او بوزه. مولانا خودش یکی از اون اسماء رحمت الهیه. چرا؟ بر این که متصل شده به اون سرچشمه رحمت، خودش رو نفی کرده، آتش زده در همه عذرها که من نمیدونم خب چیکار بکنم، آدم دلش میخواد، نمیدونم چنین، در همه عذرها آتش زده، گفته که من از اون میشنوم، بشنو از نی، از من نشنو. من که مولانا جلال الدین هستم، ممکنه بخوام مقامی کسب بکنم، ممکنه میزی باشه، ممکنه مقامی باشه، مرتبه‌ای باشه، ثروتی باشه، باقی باشه، اینا رو نه، من اینو نشنو از این آدم، از این نشنو، از کسی بشنو که نیست. وقتی که آدم نیست پاک میشه، شفاف میشه، دوست داشتنی میشه، میفهمن که ایشون نیست. یه وقت میاد در مغازه میبینه حاج آقا نیست، گفتش که رفتم به پیش خواجه و گفتم که خواجه کو، گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو، گفتن حاج آقا زده به سرش رفته عاشق شده، گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو، گفتم فریضه دارم آخر من نشان دهید، خب یه نشونی به ما بدین، تلفنی موبایلش چیه، میدونم اینا، خب من فست چک داریم، سفته داریم، از حاج آقا حساب کتاب داریم با هم دیگه، گفتم فریضه دارم من آخر نشان دهید، من دوستدار خواجم آخر نیم عدو، گفتن خواجه عاشق آن باغبان شده است، او را به باغ ها جو یا در کنار جو. اگر که انسان عاشق او شد دیگه تو این عالم نیست اصلا، تو خاک نیست، تو باغه، بری تو بهشت، منتظر روز قیامت نباشین برای رفتن تو بهشت. بهشت گسترده است، در سراسر هستی گسترده است، هر وقت که شما اراده کردین که برین تو بهشت هست، اونجا حوری هست، پری هست، جوی عسل هست. شما همین مولانا رو که کتابشو باز بکنین با جوی عسل برخورد میکنین، با جوی شیر معرفت برخورد میکنین، با جوی شرابی که هیچ درد سر نداره، هیچ قصه‌ای نداره، هیچ حرمتی نداره، بلکه هزار جوهر ایمانم به تو اضافه میکنه، اونو میتونین در اون جاریه، در باغ مولانا، در باغ شیخ محمود، در گلشن راز، در حدیقت الحقیقه سنائی، در گلستان سعدی، اینا باغ دی، گلستان بی خودی که نگذاشتن اسمشو، در گلستان سعدی، در روزت الحقیقه، اینا تمام روزه و باغ و گلستان و اینها گذاشتن برای این که بدونن که نزهتگاه اهل دل در این باغ هاست. این باغ ها رو هم به ما دادن برای این که ما بتونیم اون باغ ها رو پدید بیاریم. اگر انسان یه باغی داشته باشه، خب این باغ بعدم میرسه به پسرش، بعدم 4 روز بعدم از اون میگیرن دیگه، مال اون که نیست. اما یه باغی آدم میتونه درست بکنه از همون باغ، اون باغ رو بکنه امید مردم، امید خانه، امید مردم، این باغ مال همه است. اون وقت این آدم یه باغ درست کرده، یه باغی درست کرده که هیچ وقت خزان نداره دیگه، همیشه میتونه بره در عوالم بی پایان هستی، به اون باغ میتونه وارد بشه. اخیراً یک دوستی از ژاپن برای من نامه نوشته بود که شما یه مقاله برای ما بفرستید، در یه مجله میخوایم چاپ بکنیم راجع به شعر ایران و نقش شعر در میان مردم ایران و تأثیرش در مردم. من مقاله مفصلی براش نوشتم که حالا پذیرفتن، قرار شد چاپ بکنن. گفتم که شعر برای ما ایرانی ها، ما اینجا کشوری است که مردم روی قالی‌های ابریشمی راه میرن، روی گل و سبزه راه میرن، روی بهشت راه میرن. این که اروپاییان میگن خداوند زمین بهشت رو از موسیقی آفریده، یعنی شما روی هارمونی داری راه میری، همونطور که داری راه میری پاتو میذاری روی دوره میفاصلاسی، روی آهنگ، روی ریتم، روی نظم. قالی هم همینطوره، قالی هم یه موسیقی، زیر پاتون پرش پن کردن، یه خون نگاه بکنیم بهش، چه نقش ها، چه طرح‌های بدی از خیال اینها بیرون اومده، اینا رو آوردن که تو پاتو بذار روی گل، روی سبزه. گفت زیر پاهاشان گل است و زیر پاهایم گل است. تو که زیر پات گله، باید مثل گل حرف بزنی، نباید چیز حرفی. ببین دیگه از همین قالی درست بگیر. گفتم که مردم ایران شعر براشون فقط یه هنری نیست. میگن هفت هنر هست، شعر و تئاتر و معماری و عرض کنم که موسیقی و مثلا هفتم میشم سینماست که هنر هفتم. ولی من نوشتم که برای ایرانی شعر همه برکات اجتماعی و همه برکات فرهنگی رو در بر میگیره. شما اگر که فلسفه میخواین هم شعر بخونید، فلسفه یاد میگیرین. لزومی نداره شما کتاب فصوص الحکم محی الدین یا فصوص الحکم فارابی رو که در فلسفه است یا اون که در عرفانه، تمام اینا رو تو شعرهای سعدی، تو شعرهای نظامی، تو شعرهای مولوی پیدا میکنین. بهترین لطافش اون حرف آخرش رو، وسطش که به درد نمیخوره، وسطش که به درد نمیخوره، اون حرف آخر استدلالش هم به درد نمیخوره، اونا به درد فیلسوف میخوره. البته بره هر کی رشتهش فلسفه است بره بخونه. ولی شما میخواید دلت آروم بشه که بالاخره یه خدایی داره عالم و بعدن هم یه جوری نشونش بدن که عاشقش بشی، راه بیفتی، در طلبش باشی. این رو بهت میده ادبیات، شما رو در حضور خداوند قرار میده. خدا رو یه نفر باید ببره اونجا بگی نه اینه که ندیده بودی، الان من بهت نشون میدم. شمس برای مولانا همچ کاری کرد. این حادثه شگفت که برای شمس برای مولانا رخ داد، که من یه وقتی گفتم که این حادثه در تمام ادبیات جهان بی‌نظیره، هیچ مردی حتی برای هیچ زنی که معشوق و محبوبش بوده و تمام شعرها رو بر چشم ابرو و قد و قامت اون ساختن، این مردی که برای یه مرد 60 ساله و یه مرد 40 ساله، نزدیک به 40 ساله، این همه شور و این همه عشق که هزاران بیت، 60,000 بیت شعر در متن این آدم بگه، این چه عشقی پیدا شده؟ این چی کار کرده بوده مگه؟ این اون گمشدهش بهش نشون داد. اولا خودش بهش نشون داد. یه نفر اگه بتونه شما رو به شما نشون بده، بگه که تو اینی. من یه آینه میارم برات، یه آینه هایی هست خیلی گرون قیمت، البته همه استطاعتش ندارن بخرن، توفیق ندارن که اون آینه رو بخرن، که آدم نگاهی بکنه ببینه کیه، من کی هستم. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. اگر یه یاری پیدا کردی که از اون دیار بود، از دیار عشق بود و رفتی در وجود اون نگاه کردی، ما خودتو پیدا میکنی. یه نفر اگه خود آدم رو به خودش نشون بده که تو یوسف، یا تو این مادر فولادزره نیستی، فولادزره نیستی، ارژنگدیب نیستی که این کار رو داری میکنی، عربده میکشی و نمیدونم مشکلات تولید میکنی، تو این نیستی، بیا من بهت نشون بده. اگه بفهمی، حتی حافظ گفته که من اگر که ببرنم حتی تو بهشت، بگن آقا تو این قراردادی که با خدا بستی اینو بشکن، میبرم تو بهش، میگه من نمیرم، من روم نمیشه، من نمیتونم برم، من نمیرم تو بهش. فما تطیب نفسی و مستطاب و منامی، خوابم خوش ندارم من. حالا مردم چطور خواب خوش دارن؟ در این که عهد شکنی بکنن، عهد خدا رو آدم بشکنه، بعدم راحت بگیر بخواب. این خیلی باید من من غافل باشه که گفت و این دوئی تو به خلدن، اگر منو دعوت کنن به بهشت و صرف ناقض عهدن، بگن که به شرط اینکه نقض عهد بکنی. عهد ما یه قراردادی بستیم با خدا که ما دنبال خوبی باشیم، دنبال زیبایی باشیم، دنبال دانایی باشیم. این سه تا کلمه که من همیشه ازش صحبت میکنم، ما این قرارداد رو داریم، این قرارداد در وجود ما هست. اون وقت شما فکر کنید یه آدمی پاشو بذاره مثلا تابلوهای تراز اول دنیا رو گذاشتن با پای گلالود بیاد پاشو بذاره رو تمام اینا رد شه بره، همش کاری میکنه بعضی خوبی ها رو، زیبایی ها رو لگد کوب میکنه، رد میشه میره. این اگر که بخوام این کار بکنم، من و مستتا و منامی، من خوابم خوش نخواهد.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبتهای ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای در خصوص موضوع ارزشهای اخلاقی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبون.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
در دل آسمان شب خوشه ی ستارگان می درخشد، ستارگانی کوچک اما در کنار هم روشناییشان راه را نشان می دهد. نامش است خوشه پروین.
اما گاهی ستاره ها فقط در آسمان نیستند، گاهی ستاره ها روی همین زمین زندگی می کنن. در زادگاه من
ای سرزمین خورشید، ای زادگاه آرش، دامان مهربانت گهواره سیاوش.
در سرزمین ما هم همیشه چون این ستارگانی بودند، انسانهایی که شاید نامشان ساده باشد اما روشنایی کار و ایمانشان راه آینده را برای یک ملت روشن کرده است. از کوچه های شهرهای کوچک تا قلب بزرگ ایران، اینجا صدای خوشه پروین ایران است. ایستادگی یک فعل صرفا مردانه نیست. در حماسه ای به بلندای تاریخ این سرزمین، شیرزنان بسیاری پا به پای مردان استوار ایستادند تا شکوه و عزت و امنیت میهن ماندگار بشود.
اینجا رهای ستاره، بویت ابر پاره، خوشی و میتابی بیداری.
سید محمد عطاری است و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می کنیم. فصل دوم مجموعه پادکست خوشه پروین ایستادگی زنان ایرانی را روایت می کند. شهره پیرانی، راوی استقامت، عشق و سربلندی.
متولد 6 بهمن 1358 در آبدانان استان ایلام، فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقطع دکترای تخصصی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، عضو انجمن علوم سیاسی ایران، مجری و راوی افتخاری مستند تلویزیونی ملازمان حرم، همسر شهید صنعت هسته‌ای کشور داریوش رضایی نژاد، بانوی ایستاده و سربلند ایران دکتر شهره پیرانی.
من متولد بهمن 1358 هستم، آبدانان ایلام. تا 18 سالگی آبدانان بودم، دیپلم رو اونجا گرفتم. از سال 76 هم که دانشگاه تهران قبول شدم، من دیگه عملا بیشتر تهران بودم.
روز یکم مرداد سال 1390 صدای شلیک 5 گلوله در کوچه شهید خادم رضاییان در خیابان بنی هاشم تهران پیچید. هدف عملیات ترور جوانی 35 ساله بود، داریوش رضایی نژاد، دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. او در حالی که داشت با خودرو وارد منزل میشد، مقابل چشمان همسر و دخترش به هدف شلیک مستقیم قرار گرفته بود.
من و همسرم یک مرداد بود، شنبه رفتیم، دوتایمون صد یه روپه چار بود، رفتیم دنبال بارمیتاب. رسیدیم دم در خونه، من متوجه شدم که یه نفر دم پارکینگه. ما رو که دید چند قدم اومد جلو، همزمان نفر دوم از کوچه پشتی اومد بیرون. من متوجه شدم این عادی نیست. دم پارکینگ رسیده بودیم، ماشین متوقف شده بود که ضارب اومد، اون نفر اولی که دم پارکینگ بود و شروع کرد به شلیک کردن.
بعدها شاهد زنده و صبور این جنایت در روایت ماجرا نوشت: آمبولانس بعد از نیم ساعت می رسد به کوچه شهید خادم رضاییان خیابان بنی هاشم. داریوش را روی برانکارد سوار آمبولانس می کنند. من می خواهم با داریوش سوار شوم. تکنسیان جلوی من را می گیرد. می گویم همسرش هستم. می گوید نه، نمی شود. یکی از همسایگان به مانتوی سوراخ شده من و خونی که از زخمم جاری شده اشاره می کند. میگوید خودش هم زخمی است. اجازه ی سوار شدن میدهند. آرمیتا را گذاشتم به امان خدا. به آرش زنگ زدم خودش را برساند. حتما پیدایش میکند. بالای سر داریوش مینشینم. تکنسیان پیراهن داریوش را باز میکند. زیرپوش را بالا میزند. شاید هم پاره یا قیچی. به سمت چپ قفسه سینه داریوش نگاه میکند. رد نگاهش را دنبال میکنم. جای گلوله را میبینم. نگاهم به تکنسیان میافتد. به همکارش نگاه میکند، سری تکان میدهد. معنی سر تکان دادنش را میفهمم، ولی نمیخواهم باور کنم. آشفته میپرسم خطرناک است؟ استیصال من باعث میشود سری بگوید نه نه، چیزی نیست. نمیدانم برای چه کاری از من میخواهد دستان داریوش را بگیرم. دستانش یخ زده اند. نمیخواهم باور کنم. دوست دارم دروغ بشنوم. هیچ وقت در زندگیم اندازه این لحظات سخت دوست نداشتم دروغ بشنوم.
رفتیم بیمارستان، اونجا به ما گفتن. من فقط برام همین مهم بود که داریوش زنده بمونه. به من نگفتن چون من خیلی شرایط روحی بدی داشتم. همش تمام چون به من میگفتن که بیا پانسمان بشی، ماینه بشی، اینا قبول نمی کردم. میگفتم تو رو خدا، حالا بیمارستان بون بزرگی، من فکر می کردم فقط انگار یه دکتر داره اون حرفا. میگفتم فقط همسرمو نجات بدید. فقط همین فکر می کردم داریوش زنده بمونه.
داریوش رضایی نژاد و شهره پیرانی همشهری بودند و سال 1379 ازدواج کردند. حاصل این زندگی مشترک یک دختر بود، آرمیتا.
آرمیتا متولد 23 آذر 85.
85. علاز مده باز میزند بوسه بر آب، شاید او میبیند عکس خود در آب. شاپرک میپرد بی صدا روی هوا، شاید او آورده خبر از گلها.
مادر خانواده ماجرای آشنایی و ازدواج و آغاز زندگی با همسر شهیدش رو اینطور روایت میکنه: پدرم در مقطعی از تدریس معلم او بود. داریوش هم در شهرمان به عنوان فردی شناخته شده به لحاظ علمی بود. او در شرایط سختی درس می‌خوند، اما همیشه شاگرد اول بود. داریوش روی پای خودش می‌ایستاد. دوره راهنمایی و دبیرستان را جهشی خوند و در 16 سالگی وارد دانشگاه شد. من دانشجوی علوم سیاسی در دانشگاه تهران بودم و داریوش دانشجوی ارشد دانشگاه ارومیه و کارمند یکی از مؤسسات تحقیقاتی کشور بود. داریوش با برادر بزرگترم هم کلاس بود و من هم دورا دور اسم او را شنیده بودم، اما اصلا همدیگر را ندیده بودیم. من با برادر شوهرم هم دانشکده ای بودم. ازدواج ما کاملا سنتی و با نظر خانواده ها صورت گرفت. برای برگزاری مراسم عقدمان فقط 90 هزار تومان هزینه کردیم. خرید عقد و عروسی هم نداشتم. فقط یک حلقه ازدواج، آن هم بعد از عقد که به تهران آمدم خریدم. چون خانواده ما به شدت مخالف خرید و فشار مالی به داریوش بودند. خودم نیز می دونستم اگه در اون دوران توقع بالایی از داریوش داشته باشم، بعدن در زندگی باید فشارهای اقتصادی رو تحمل کنم. من و داریوش زندگی مشترکمون رو در 26 آذر 1380 در یک زیرزمین 40-45 متری در بلوار مرزداران آغاز کردیم. زندگیمون خیلی ساده بود.
خونه دیدیم 42-43 متری. دیدیم مناسبه برای ما. زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. داریوش حجم کاریش خیلی زیاد بود. منم از فضای خوابگاه اومده بودم.
در طول دوران زندگیمون هیچ وقت مطلب یا موردی رو از همدیگه مخفی نکردیم. و تنها چیزی که داریوش هیچ وقت در مورد اون با من صحبت نکرد، مسئله کارش بود. حتی آدرس و شماره محل کار او رو نداشتم. فقط میدونستم او در یک نهاد دولتی کار میکنه. گاهی هم به من گوش زد میکرد تا در موارد مختلف احتیاط کنم. گاهی که در رابطه با کارش از او سوال میکردم، او میگفت به نفعته که ندونی و نپرسی که چه کار میکنم.
همیشه هم به من نکات ایمنی رو میگفتم. مثلا تو مهد خاطرم هست، مثلا میرفتیم همیشه به مربیای مهد یا مدیر مهد اشاره میکردن، تاکید میکردن آرمیتا رو به غیر از خودمون به کسی تحویل ندید به هیچ عنوان، حتی اگه مثلا اومدن هزار تا نشونه دادن، هزار تا چیز. خیلی حساس بودن به خصوص رو آرمیتا. مثلا میگفت نکنه خدای نکرده آرمیتا رو گروگان بگیرن و این صحبت ها بخوان اخاذی کنن. مدت های موتور دم خونه ما پارک بود و زنجیر شده به درخت دم منزلمون. خدا شاهده لحظه‌ای که داروش میرفت تا لحظه‌ای که میومد، من نصف عمرم تموم میشد. اینقدر که من نگران بودم.
شهره در زمان ازدواج دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی بود. او یک سال بعد از به پایان رسوندن این مقطع در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد. در سالهای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان مدیر داخلی فصلنامه مطالعات ملی هم فعالیت داشت. پیرانی از سال 1391 دوباره به دانشگاه تهران برگشت. این بار برای تحصیل در مقطع دکترای تخصصی اندیشه سیاسی تا سال 1395. از همون سالهای تحصیل در مقطع دکترا، تدریس او هم در دانشگاه شروع شد. او در دانشگاه‌های تهران، فرهنگیان و علامه طباطبایی استاد مدعو بوده و از سال 1397 استادیار دانشگاه شاهده. علاوه بر ده‌ها مقاله علمی، دو کتاب هم با قلم دکتر پیرانی به زیور طب آراسته شده. روانشناسی سیاسی خشونت و فراز و فرود حزب دموکرات ایران.
ماجرای زندگی شوره پیرانی در فیلم سینمایی هناس روایت می شود. هناس به کارگردانی حسین دارابی با فیلمنامه از احسان سقفی و مهدیه عین‌اللهی، روایت تلاش های عاشقانه یک زن برای بیرون کشیدن زندگی خودش از تشویش و تلاطم است.